أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث اخلاقی که داشتیم راجع به سبک زندگی اسلامی و اینکه هر انسانی در معاشرت با دیگران از نظر اسلام چه جور باید برخورد بکنه، دستورات اسلام راجع به برخوردهای با افراد، معاشرت با افراد چیست، این رو خب از خانواده شروع کردیم، پدر و فرزند، مادر و فرزند، حقوقی که نسبت به هم دیگه دارن، زن و شوهر، همسر رو عرض کنم که زوج، زوجه، حقوقی که برای اونها هست، بعد نسبت به همسایگان باز مطالبی بود عرض کردیم، کیفیت معاشرت با همسایه و احترام همسایه در مقابل اذیت همسایه، عقوبت هایی که دارد، بعد صله رحم، خیشان و اقارب، معاشرت با اونها، صله رحم، اینا مباحثی بود گفته شد تا رسیدیم به ادخال سرور در قلب مؤمن که یکی دو بحث در این قسمت داشتیم که خودش عنوان مستقلی دارد در روایات، کتاب روایی، باب و ادخال سرور فی قلب المؤمن، و اون همه پاداش و ثوابی که گفتن، که گفتیم واقعا اگر انسان، یک انسان مؤمن بنا بگذارد به این برنامه های اسلامی در زندگی، در معاشرتش با دیگران عمل کنه، چه جامعه ایدئالی، جامعه‌ای که میتوند سعادت دنیا و آخرت رو برای خودش داشته باشد تأمین میکنه. حالا یکی دیگه باز از عناوین در روایات اومده، باب و قضاء حاجت المؤمن. یه مؤمن یک مشکلی پیدا میکنه، احتیاج پیدا میکند به یه مؤمن دیگر، میاد پیش او حاجتشو مطرح میکنه، یا اون تمکن داره میتواند حاجت او رو رفع بکنه یا نمیتواند، خب معذوره، اما اگر میتواند و انجام بده، اینم باز در پاداش و ثوابی که براش گفتن عقل انسان متحیر میشه که در یه عمل کوچک که یک مؤمنی یه حاجتی دارد، شما او رو مثلا به رفیقتون سفارششو بکنید که این آقا یه همچی کاری میخواد بکند، شما کمکشو، یه حاجت کوچک اینجور شما حاجتشو روا کنید و مشکلش رفع بشه، در روایات پاداش سنگینی براش گفته شده است که حالا بعض روایاتشو میخون. یک روایت، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضاء حاجت المؤمن خیر من عتق الف رقبه. خب یکی از عبادات در سابق این بوده که بتونن یه بنده ای رو بخرن در راه خدا آزاد کنه. این قضیه ای که خب بنده پروری بوده در اجتماع ها اون وقتا، افرادی رو، یک انسان، او رو به عنوان بنده خرید و فروش میکردن و کارهای سنگین به عهده‌شون میگذاشتن. اسلام در مقام این بر اومد که این رو برچینه، بردگی رو، لذا سفارش های تو به اینکه آزاد شدن بنده چقدر ثواب داره، آزاد کردن بنده، و حتی در عباداتی بنابر این گذاشتن که کفاره اون عبادت عتق عبد باشه، و ثوابم بر این که نه کفاره چیزی نیست، خود انسان پول بده بنده ای رو بخرد آزاد بکنه، ثواب هایی براش گفته شده. حالا اینجا می فرمود قضا و حاجت المؤمن خیرون من عتق الف رقبه. یه بنده خریدن و آزاد کردن خب ثواب بالایی دارد، هزار بنده رو کسی بخرد آزاد بکنه خب چقدر ثواب بالایی دارد. اینجا می فرمود قضا و حاجت المؤمن، کسی بتوند مشکل یک کسی را حل بکنه، حاجتش را روا بکند، نگرانی او برطرف بشه، خیرون اونم نمساوی، خیرون من عتق الف رقبه، باز دنبالش دارد، و خیرون من حملان الف فرس فی سبیل الله. بعضیا خب مثلا خودشون امکان جسمی بر این که برن جهاد در سبیل فی سبیل الله نداشتن، یا از نظر پیری یا از نظر مریضی، اما تمکن مالی داشتن. اونی که تمکن مالی داشت یه نفر اسب سواری رو به جای خودش میفرستاد برای جهاد فی سبیل الله، پول میداد، هر که آمادگی داشته باشد من اینقدر میدم، اسبم میدم سوار بشه بره در راه خدا جهاد کند به جان، به نیابت از این. حملان، حملان یعنی حمل کردن، بار کردن. مراد اینجا حملان و الف فرس، اسب سوار کردن، مراد فرده. هزار اسب سوار بفرست جهاد در راه خدا، برای چی؟ برای یک قضاء حاجت المؤمن. پس یک حاجت مؤمن رو روا کردن خیرون من عتق الف رقبه، و خیرون من حملان الف فرس فی سبیل الله. ببینید عقل انسان مبهوت میشه که چقدر ترغیب و تشویق به این است که انسان بتوند حاجت برادر دینش رو روا بکن. و انهو، باز از امام صادق است، لقضاء و حاجت المرئن مؤمن احب الالله من عشرین حجه. خب حج خدا، زیارت بیت الله استحبابی، مستحب، هر کسی بتونه حج خانه خدا غیر از فریضه بعد از فریضه استحباباً بره چقدر ثواب داره. فرمود حاجت مؤمنی را روا کردن احب الالله، پیش خدا محبوب تر است از 20 حجه، 20 دفعه حج بره تا یه قضاء حاجت مؤمن. این هاست که تشویق میکنه مؤمنین را برای اینکه کمک هم باشن، حاجات هم دیگه روا کنن، نگذارن یه نفر مشکلی دارد بمونه حیران و سرگردان بشد. روایت دیگر از مفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل خلق خلقا من خلقه انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شیعتنا. امام صادق فرمود به مفضل خداوند یه عده راست برای این کار خلق میکنه، خلق کرده برای این که اینها برن به داد مردم برسن، حوائج فقراء شیعان ما رو برطرف بکنن. چرا خداوند اینا رو برای این کار خلق کرده؟ خلق خلقا من خلقه انتجبهم، اینا رو انتخاب کرده خداوند، لقضاء حوائج فقراء شیعتنا لیثیبهم علی ذلک الجنه. خداوند میخواسته اینا رو پاداش بهش بده، موفقشون میکنه، این توفیق رو بهش داده. واقعا هم هستن یه افراد اینجوری که سرش درد میکنه برای اینکه ببینن یک کسی یک کاری دارد بره دنبالش. هستن اینجور افراد شناخته شدن که امام فرمود خداوند اینا رو خلقشون کرد، انتخبهم برای این کار، انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شیعتنا لیثیبهم علی ذلک الجنه. خداوندم میخواد اینا رو بهشی بکنه، این وسیله رو براش فراهم میکنه، موفقش میدارد برای این کار تا بهشتی بشه. وقت امام به مفضل فرمود یه عده رو خدا اینجور خلق کرده آماده برای قضاء حوائج مردم هستن، فان استطعت ان تكون منهم فكن، اگر میتونی از اونا باش، یعنی سعی کن قضاء حوائج مردم را تا از اونایی باشی که خدا تو رو این توفیق بده برای رسیدن به بهشت. فان استطعت ان تكون منهم فكن، اگر میتونی قدرت داری از اونا باشی، سعی کنی در قضاء حوائج مؤمنین این کار رو انجام بده. اینم یک روایت. عرض کنم که در روایتی ابان ابن تقلب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من طاف بالبیت اسبوعا كتب الله عز وجل له ستت و آلاف حسنه. ثواب حج، ثواب طواف خانه خداست. حالا کسی میره مکه میتونه طواف های مستحبی به جا بیارد. طواف واجبش تمام شده، در مکه مونده، هر طوافی هفت شد هفت شد میتونه طواف به جا بیاره، هر کدومش ثوابی داره. فرمود من طاف بالبیت اسبوعا، هفت دور دور خانه خدا طواف بکنه، خداوند براش می نویسد ستت و آلاف حسنه، 6000 حسنه در نامه عملش نوشته میشه. و محا انه ستت و آلاف سیعه، 6000 حسنه نوشته میشد، 6000 گناه ازش محو میشه، قلم میگیرن گناه رو. و رفع له ستت و آلاف درجه، 6000 درجه در بهش براش بالا میره، رتبش در بهش برای این قضاء حاجت مؤمن 6000، برای طواف، برای طوافی که میکنه 6000 درجه میره بالا. پس این سه تا 6000 حسنه نوشته میشد، 6000 گناه محو میشه، 6000 مرتبه درجه با بهشتش بالا میره. عرض کنم که و تو و قضا له ستت و آلاف حاجه، 6000 حاجتش هم قیامت برآورده میشد. این 4 تا 6000، 6000 حسنه، 6000 گناه محو میشه، 6000 درجه میره بالا، 6000 حاجتش قیامت روا میشه. این مال یک طواف در دور خانه خدا، یک طواف که همون هفت شوط دور بگردد برای خدا، این پاداشو دارد. این مال ثواب طواف. بعد دنبالش امام فرمود ثم قال و قضاء و حاجت المؤمن افضل من طواف و طواف و طواف حتی عد عشرا. یک طواف یعنی هفت شوط، 6 تا 4 تا اون 6000 ثواب براش نوشته میشد. عرض کنم که اگر کسی قضاء حاجت مؤمن بکند فرمود بهتر است از 10 این جور طواف، من طواف و طواف و طواف حتی عد 10 تا 10 تا شمرد. فرمود قضاء حاجت مؤمن بر بهتر است از 10 این طواف که هر طوافیش اون همه ثواب داشت. وقتی آدم فکر بکنه واقعا ببینید به کجا میرسه. یه مطلبی در ذیل این روایت مرحوم مجلسی داره، اونم خیلی مطلب جالبیست. این که میفرمود 6000 درجه در بهش ارتفاع پیدا میکند. ما فکر کنیم مثلا درجات بهش هم مثل درجات دنیا، مثلا میگیم یه وقت یک منزل ویلایی دارد یه طبقه است، یه جا یه چند طبقه میسازن، 5 درجه، 5 طبقه، 10 طبقه، یه جا یه برج میسازن مثلا 50 طبقه. خب اینا درجاتی است که ما تو دنیا تو ساختمان ها میبینیم. بهش درجاتی که دارد، اونم اولا درجه داره یا نه، ثانیا درجاتش همین جوره، یعنی یه ساختمان رو هم ساختن رفتن رفتن بالا. خب اینجا مثلا تا 10, 20, 30, 100 برج، اونجا دیگه لابد 1000 درجه میره بالا. روایتی نقل میکنه، اولا ایشون فرمود که از کنم این که فرمود درجات از قرآن هم استفاده میکنیم. قرآن فرمود لهم غرفون من فوقها غرفون مبنیه، سوره زمر. لهم غرفون، اینایی که در بهش هستن غرفه هایی دارن، قصره هایی دارن که من فوقها غرف، اینا فوقش غرفه هایی هست مبنیه. وقت در اینجا روایت میکنه از مرحوم، از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، فرمود ان اهل الجنه لیتراون القرفه کما تراون الكوكب في السماء. این قرفه های اونجا طبقات نیست که رو هم بسازن برن بالا. فرمود اون قرف مثل خورما، این ستاره هایی است که شما میبینید. میگه هازا مشتری، هازا زهره، این مثلا ستاره ای فلانه، اون ستاره، این ستاره ها رو ما اینجا میبینیم به این کیفیت. قرفه بهش اینجوره. اگر گفتیم قرفه هایی در بهشت ساخته میشه فوق هر کدوم فوق دیگر، مثل این کره های آسمان و عرض کنم که ستاره های آسمانی که ما میبینیم هر یکی فوق دیگر. الانم تعیین میکنن مثلا فاصله زمین تا مشتری چقدره، فاصله زمین تا اون ستاره بعدی چقدره، هر کدوم چقدر فاصله. فرماد قرفه هایی که تو بهش داریم اینجوریه. پس اگر قرفه ای گفتن لهم قرفون مبنیه، یعنی اینجور قرفه هایی فوق هم، یک کره مثلا مشتری، بعد یک کره زهره، یک کره کذا، اینا قرفه هاییست که در بهشت. اون وقت لهم قرفون مبنیه. پیغمبرم فرمود درجات، این درجاتی که در بهشت بالا میره یه همچه درجاتیست، نه اینکه مثل ساختمانای ما طبقه دوم و پنجم و دهم. چه قیامتی است واقعا. خب بالاخره بهشت دیگه، شاید ما تصورش رو نمیتونیم بکنیم به چه کیفیت. اینی که ما بازم میبینیم مشتری و زهره و زحل و چه و چه، بازم اینا تو دنیاست ما میبینیم. اونی که اونجا هست خیلی تفاوت دارد با اونی که در زمین هست و ما میبینیم. بنابراین شاید تقریبا ما مشابه این تنظیر برای ذهنمون، تقریب به ذهنمون، میگیم مثل ستاره زحل و مشتری و زهره و فلان و فلان. در حالتی که این تنزیل مثال برای تقریب به ذهن ماست، ما اینجور تشبیه میکنیم، ولی درجات بهش فوق این حرف است. اون وقت میفرماد براش درجاتی بالا میره، 6000 درجه برای او بالا میره، غیر از اون بقیه که گفته شد، برای قضا و حاجت المؤمن. یه مؤمن و حاجتش رو روا بکنیم، 6000 درجه، درجات بهشتم اینجور به این کیفیت، از این کره به اون کره، نه از این طبقه ساختمان به طبقه بعدی. بالاخره این ثواب هایی گفته شده، عقل انسان مبهوته. بازم روایت دیگه داریم، انشاءالله چند تاشو نقل میکنیم. خداوند انشاءالله توفیق بده به ما بتونیم در مقام این باشیم که حاجت برادر دینی رو روا بکنیم. امام صادق به مفضل فرمود ان استطعت ان تکون منهم فکن. خداوند بعضی رو خلق کرده، انتخابشون کرده برای قضاء حوائج مؤمنین شیعیان، اگر میتونه از اونا باش. ما هم سعی کنیم این عبارت امام صادق را ان استطعت ان تکون منهم فکن، یکی از اونها باشیم که وسیله ان شاء الله سعادت و بهشتی شدن است. خب این یه قسمت بحث اخلاقی امروزه. از بله؟ آره، حوائج دنیویش که اون چیزی مهمی نیست. قیامت عرض کنم که آرزو میکند ای کاش هیچ کدام حاجت های من تو دنیا روا نمیشه. دعا میکنه، دعاش مستجاب نمیشه. روایت داریم قیامت عذرخواهی میشه ازش که دنیا دعا کردی مصلحتت نبود، اون چرا خواسته بودی اگر من بد میدادم باعث گمراهیت میشد، باعث زلالت میشد، باعث به جهنم شدن، مصلحتت نبود، اما دعات مستجاب بود. چون مصلحتت نبود بد ندادم، حالا اینجا هر چه میخوای بخوا. لزام فرمود بعضیا آرزو میکنن ای کاش هیچ کدام دعاهای ما تو دنیا مستجاب نشده بود، تا حالا به ما گفتن هر حاجتی داری بخوا، حالا بد میدیم، که اونجا اون وقت از خدا چیز بخواد. بنابراین حاجت های دنیوی خیلی توجهی بهش نیست، عمده حاجت های آخرت. مسلمه وقتی بهش بگن هر حاجتی داری بخوا، اول میگه بهش میخوام، ممکنه مثلا بعد همراه خودش دیگرانم بگه، اونم بیاد، اونم سفارش بشه، از اونم خواهش بکند که بهشتی بشد، شفاعتش قبول بشد و امثال این. خب عرض کنم که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه دو چیز را ملحق کردن به کنز. یکی فرمود ملحق میشد به اون زمینی که کسی میخرد و گنجی درش پیدا میکند، حکمش چیست؟ ملحق میشه به او یک دابه ای را اگر بخرد و در شکمش یک چیز قیمتی پیدا کند، ملحق به اون زمینی است که خرید، گنج درش پیدا کند. دوم سمکه بود، اگر یه ماهی خرید و در شکم ماهی یک چیزی پیدا کرد، فرمود حکمش چیز بیان کرد. در اون دابه گفتیم چون مالک داره، اگر یه چیزی در شکم اون پیدا شد تعریف به بایع بشه، برد پیش بایع اون دابه بهش اطلاع بده ببینید خبری ازش داره یا نه. اما در سمک گفتیم تعریف دیگه نداره، برای اینکه اون چه در شکم ماهی پیدا میشه مال ملک کسی نیست. بله ممکنه مثلا یه چیزی پیدا بشه افتاده تو دریا، یه انگشتر، انگشتر کسی از تو کشتی نشسته بود افتاد تو دریا، یه ماهی هم بلعید. بعد این ماهی ها میگیرن تو شکمش انگشتر در میاد، یه انگشتر طلا، یه انگشتر عقیق قیمتی. خب این پیداست که ممایت کون و فلبهر نیست، این از خارج افتاده. این حکمش همون حکم مجهور المالکه، چیزیست که مال دریا نیست ولو تو شکم ماهی در میاد، پیداست از بیرون افتاده رفته این ماهی بلعیده، یا کشتی شکسته اساس ریخته تو دریا، یکشو این حیوان ماهی بلعیده. از چیزاییست که مال دریا نیست، لؤلؤ و مروارید و اینهایی که تکونش در دریاست از اونا نیست. اون حکم لغته رو داره. مجهور المالکه، خب مالکش هم معلوم نیست. ما بخوایم به بایع این سمکه مراجعه کنیم، معلوم مال او نیست. این ماهی بعد از این که این سید کرده دیگه انگشتری رو نبلعیده، مال قبله، اون وقت که تو آب بوده اون وقت بلعیده، اون وقت هم معلوم نیست مالکی. هر انسانی رو تصور کنیم که رفته باشد تو این دریا و مسیر، احتمال دارد مال او باشه، یکیشون هم خود این صیاد. بنابراین بایع معلومی نداره، اون حکم مجهول المالک لغت هست، حکم خودشو داره. بحث ما در او نبود، بحث ما در اون جواهراتی بود که تو دریا تکوین پیدا میکند، ماهی بلعیده، حالا صیاد او رو گرفته. گفتیم اون چه در شکم او هست جزء مباهات اصلیه است، تعریف به بایعی لازم نیست، بلکه همون رو تصرف میکنه، مالک میشه. احتیاط کردن خمس بده. این دو مورد، دابه که خرید در شکمش قربانی کرد، در شکمش مالی پیدا کرد، یا ماهی رو در شکمش چیزی پیدا کرد. امر سوم، امام فرمود و ملحق میشه به همین دوتا حیوانات دیگر. دابه حیوان بریز در خشکی هست، زندگی میکنن، ملحق میشد به دابه اینجور حیوانات، حیوانات دیگری نظیر او. دابه که مثال تو روایت مثال زد به اینکه شخصی جزور شتر میخره یا بقره میخره، لل اضاهی، میخواد قربانی کنه، و بعد در شکمشون سره، عرض کنم که جواهراتی پیدا میکند. سؤالی که در روایت بود عن الجزور والبقره، این دوتا رو مثال زد، حکم اینام گفته شد، تعریف به بایع، بعدم اگر بایع مشخص نشد خودش تملک میکنه. یلحق به این دوتا حیوانات بری دیگر. حالا فرض بفرمایید که گوسفند رفته خریده میخواد قربانی کنه، روایت شتر و گاو رو فرمود، حالا اگر رفته یک گوسفندی رو خریده برای قربانی کرد، بعد تو شکم گوسفند یه دانه جواهری پیدا شد، حکم همونو داره، باید تعریف به بایع بکنه. پس القاء خصوصیت میکنیم از روایت، ولو روایت سوال عن الجزور والبقره بود، ولی القاء خصوصیت میکنیم، ازش تعدی میکنیم به هر حیوانی که در بری، در بیابونها، تو خشکی زندگی میکند، سوا اون این که باز صالح برای قربانی باشد، چون اون گفت میخرد لیل اضاهی، برای اضحیه میخواد قربانی بکند، ما تعمیم میدیم، میگیم چه این که اون حیوان یه وقت قابل برای تزه یم هست مثل گوسفند، یه وقت قابل نیست، یا آهو خریده، آهو رو که سر نمیبرند برای قربانی، میخرند گوشتشو میخوان بخورن. اگر یه حیوانی خریده عرض کنم که آهو یا شبیه او حیوانات بری که هستن میخرد، در شکمش دانه قیمتی پیدا میکند، عیناً همون حکم دار ملحق به دابه ایست که تو روایت بود. از نظر حکم تعریف به بایع میشه. پس اونی که قابل عضهیه است، تو روایت هم داشت که القا خصوصیت از جزور و از شتر میکنیم، میگیم حیوان دیگری هم که قابل قربانی است اونم همین جور مثل گوسفند. در دو روایت داشتیم، صحیحه عبدالله ابن جعفر روایت دوم بود. روایت دوم درش این جور بود: لل اضاهی او غیره، جزور و بقره رو میخرد برای اینکه قربانی کند، لل اضاهی او غیره، یا میخرد برای غیر اضاهی، برای غیر قربانی، نمیخواد قربانی بکند، میخواد بکشد گوشتشو بخورد. پس تو اون روایت او غیره هم داشت. این تعمیمی که ما اینجا میدیم، میگیم مطلقا سایر حیوانات، حیوانات بری، چه این که قابل قربانی باشد، صالح بر قربانی باشد یا نباشد، ملحق به دابه است. اگر کسی این حیوان رو خرید و در شکمش دانه قیمتی پیدا شد، تعریف علل بایع میکند، اگر بایع پیدا شد به او میده، اگر پیدا نشد خودش تملک میکن. پس این یک الحاق که بحث ما در جزور و بقره ای بود که میخره للاضاحی حکمش گفته شد. میگیم هر حیوان قابل عضهیه یا غیر قابل صالح بر عضهیه هم اگر بخره همین حکم دارد. دلیلش هم القاء خصوصیت، خصوصیتی برای جزور نیست، درست اون قابل عرض کنم که عضهیه است، هر حیوان دیگری هم که قابل باشد همین حکم دارد. اون که قابل عضهیه نیست، مثلا فرض کنید که آهو میخره، اون رو میگیم از اون روایت که فرمود للاضاحی او غیره، تعمیم داد. بنابراین میگیم همه حیوانات همین حکم داره. بله، القای خوب. ببینید مثلا سوالش از یه شتره، معمولا هم اون وقتا شتر قربانی میکردن، میاد میپرسه شتر یا گاو خریدیم برای عضهیه، تو شکمش هم چیزی پیدا شد. این پیداست که امام جواب که میدن تعریف علل بایع، باید به بایع بره معرفی بکنن، این خصوصیت گاو نیست، خصوصیت شتر نیست، هر حیوان دیگری رو ما خریدیم، چه برای قربانی مثل گوسفند، چه برای غیر قربانی، چون تون روایت او غیرو هم داشت، برای غیر عضهی هم خریدیم. خصوصیتی در این باره که حکم مثلا تعریف علل بایع اختصاص داشته باشد به اینکه بقر باشه، اگر غیر بقره باشد نه، ما همچه خصوصیتی تلقی نمی کنی. میگیم قطعا این روایت حکم شرعیش برای این است که تکلیف این سرعی که پیدا شد معلوم بشد. اون سوال کرد لمن یکون ذالک، مال کیه، میخواد تکلیف این سرعه رو پیدا کنه. پیداست که این اختصاص به اینکه تو شکم گاو یا شتر در بیاد نیست، میخوام ببینیم مالکش کیه. میریم به بایع میگیم ببینیم بایع خبر داره یا نه، ندارد، جزء عرض کنم که مجهور المالک یا لغته هر چی گفتیم تصرف میکن. نه موضوع شد، سوال بله. خصوصیتی نداره. بله. اون دانه بله بله، اگر کار میخواد خصوصیت شتر رو بفهمه نمیتونیم تعدی کنیم به غیر شتر. اما اینجا سوالش از شتری است که در شکمش یه همچیزی پیدا میشد، لمن یکون و ذالک. سوال از گاو نکرد، سوال کرد لمن یکون. بله بله، حکم سره رو میخوان، تکلیف اون رو. بله بله، سره رو میخواد. مال کیه؟ امام فرمود برو تعریف به بایع بکن. خب اینجا حالا چه شکم گاو در بیاد، چه تو شکم گوسفند باشد یا تو شکم آهو باشد، این یه الحاق. بحث دیگرمون سمکه بود، ماهی دریایی. نگیم و یلحق به سمکه باقی حیوانات بحری، باز ماهی هم خصوصیت نداره. ما سوالمون از اینه که دانه جواهری تو شکم ماهی در اومد، مال کیه؟ چیکارش بکنی؟ امام فرمود برو. عرض کنم که تعریف لازم نیست، چون اینجا پیداست که مالکی نداره، خودش تصرف میکند. خب اگر در شکم یه حیوان دریایی دیگری غیر ماهی در اومد، اونم همین حکم داره. بله؟ نه، حالا بالاخره میخرد برای این که بکشه. برای آهو هم لازم نیست، منتاش گفتیم که میرد تهیه میکند میخره، لابد میخواد از گوشتش استفاده کنه، زب میکنن سرش. بله، اما سرش رو میبرد که تو شکمش در میاد، چون میخوام بالاخره از تو شکمش یه دانه جواهر در بیاد، باید زبهش کنن، سرش رو میبرن. خب یه وقت از گوسفند قربانی کرده، یه وقت آهو هست، بریدن سرش رو، میخوان گوشتش رو بخورن، تو شکمش چیزی پیدا میکنن. اما حالا اگر یه گرگ باشه، اون گرگ دیگه نمیخوان سرش رو ببرن تو بعد تو شکمش. تعریف الالبایی ماهی نه، در حیوان دو دسته کردیم، حیوانات بحری، حیوانات بری. حیوانات بری ملحق شد به دابب و جزور و بقره، اونام گفتیم همون حکم دارد. میخواد قابل اضحیه باشه مثل گوسفند، یا قابل اضحیه نیست اما با سرشو میبرن برای اینکه گوشتشو استفاده کنن، تو شکمش پیدا میکنن. این مال حیوانات بری. حیوانات بحری مثال سمکه بود که از سمکه در شکم ماهی در میاد، اختصاص باز میگم به ماهی ندارد. حیوانات بحری دریایی، انواع و اقسام حیوانات، رفت یکی از این حیوانات رو برای زینت، برای چه خرید، تو شکمش دانه جواهر پیدا شد، همون حکم اون چیزی رو دارد که در شکم سمکه در میاد. ملحق به ماهی، حالا بزنیم خودشون توضیح بدن مراد. نه نه خیر، در آهو نه. بله ببینید، ببینید در ما در مثل ماهی، اگر چنون چه کسی او رو صید کرد، دیگه احتمال این که بعد از این که من او رو صید کردم این دانه جواهر توش کمش رفته باشد نیست. از این جهت میگیم اصلا به بای کار نداریم. اما در آهو نه، آهو بیابانی یکی رفت صیدش کرد، همون وقت که نیامده بفروشه، سیدش کرد ممکنه چند روز نگه داشته، اون وقتی که پیش این بود یه هم چیزی بلعید، احتمال میده مال بایع باشه. خب حالا اگر اونجوری، بله اگر اون فرض دارید مثل اون ماهی میشه. اما باز تفاوت هست بین در ماهی بعد از اینکه سید شد دیگه احتمالی که چیزی به بلعت نیست، اما در آهو سید شد احتمال دارد همین چند روزی که تو خانه این نگهش داشت این طرف طرف بود چیزی بلعی. بله بله. خب پس این هم یک مسئله که امام ملحق میکنن به اون دابه و سمکه، هر حیوان دریایی و هر حیوانی که قابل عرض کنم که ذبح و سربریدن و اینها باشد که تو شکمش چیز در میاد. لذا عبارت امام اینه، عرض کنم که فرمود که بل الاحوت الهاق و غیر سمکه و دابه من الحیوان بهما، غیر دابه حیوانات بری، غیر سمکه حیوانات دریایی، احوت الحاق ایناست به این دوتا. در چی؟ در این که در دابه رو تعریف بایع میکنیم، اینجا غیر این چند تا اگر حیوان دیگری بود تعریف میکنیم، در سمکه تعریف نمیخواست، در حیوانات دریای دیگه هم باز تعریف نمیخواد. مرحوم سیدم باز در عروه عین همین حکم رو دارن، میفرماد و کزل حکم فی غیر دابه و سمکه من سایر الحیوانات، هم فتوای امام هم فتوای مرحوم سید اینه، وجهش هم همینه. در دابه چیز میخواد تعریف میخواد، در سمکه یا حیوانات دریایی تعریف نمیخواد الالبایه، ولی وجوب خمس باز همون حرفی گفتی، در وجوب خمس هیچ دلیلی نداریم، روایتی بر این که در این حیوانات دریایی یا بری ما چیزی که به دست آوردیم خمس ازش ادا کنیم نداریم، بلکه ملحق به کنز شده که کنز رو گفتن که درش عرض کنم که خمس هست، اینم ملحق به کنز شد از باب فتوای مشهور، چون فتوا دادن مشهور که نمیدونیم چرا فتوا دادن، وجهش مشخص نیست. بله نصابم نداره، نه نصابم نداره. بنابراین خمس که وجوب خمس همون احتیاطیست که آیون گفتن، ولی ما هم گفتیم دلیلی نداریم، اگر اجماع بود میپذیرفتیم، اما چون اجماع نیست دلیلم نیست خمس هم ما میگیم واجب نیست. این بحث کنز تمام، انشالله فردا القوس وارده، در قوس که یکی دیگه از چیزهایی که خمس درش واجبه چیزهاییست که از دریا در میارن، اونم بحث مفصلی دارد انشاءالله. یه دو تا بحثم فر مرحوم سید اینجا ذکر کردن، در معدن ما گفتیم بحث شده، اینجا امام ذکر نکردن. یکیش مثلا این است که این که خمس واجب است بدیم، آیا اخراج معونه باید اول اخراج معونه ازش بشه بعد حد نصاب رو بگیریم، یا همینقدر که مثلا این سره پیدا شد ارزشش چقدره؟ توجه فرمودی ما هزینه، اگر گنج رو در گنج، حالا این سره رو ملحق کردیم در گنج، یه هزینه میکنه تا گنج به دست بیاد، آیا این هزینه رو باید کسر بکنیم بعد حد نصاب رو مشخص کنیم، یا نه همینقدر که گنجی که به دست اومد به قدر نصاب رسید خمس داره، هزینه رو بعد کم بکنن؟ این رو در معدن گفتیم، اینجا مرحوم سید آورده، مرحوم امام دیگه ذکر نکردن. حالا ببینیم اگر مطلب جدیدی داشته باشد عنوان میکنیم، مطلب جدیدی نباشد مثل امام ما رد میشیم ازش. و صلی الله علی سید محمد.